بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالم. در بحث های گذشته من این مطلب رو بیان کردم که از نظر تاریخی مراد از ایام فاطمیه چیست. ایام فاطمیه به اون مقطعی از صدر تاریخ صدر اسلام میگن که محوریت اون مقطع وجود نازنین حضرت فاطمه زهراست. بنابراین اون مقطعی از تاریخ که محورش فاطمه زهرا باشه بعد از رحلت پیغمبر است تا پایان عمر حضرت صدیقه که حالا یا 75 روز بوده یا 95 روز بنابر مشهورترین و معتبرترین اقوال. چون سابقا هم یادم میاد گفتم که در تاریخ شهادت حضرت زهرا 21 قول وجود داره. اولین قول 28 ربیع الاول، آخرین قول 28 شواله، اما همه در سال 11ه. ولی معتبرترین و مشهورترین همین دو قول سوم جمادی که امروزه و 13ه که در ماه بیش. خب در این مقطع حوادثی در تاریخ اسلام اتفاق افتاده که محورش حضرت صدیقه است. یعنی در واقع همه حوادث متوجه حضرت زهرا سلام الله علیها است. این حوادث تاریخی هست و مستفاد از تاریخ هست. هم در منابع شیعی می توانیم اینها رو پیدا بکنیم و هم در منابع دیگران. برخی از این نکات رو از روایات هم می توانیم استفاده بکنیم. یعنی ما روایت داریم از پیغمبر به عنوان پیشگویی از آینده، ما روایت داریم از امام صادق به عنوان تحلیل از گذشته. پس این حوادث به طور مستقیم مستفاد از تاریخ هستند، از روایت هم بهره برداری می شود، لکن لزوماً این مباحث تاریخی نیستند. حالا بحثی رو که ما می خواهیم امروز بکنیم اینه که این حوادثی که از تاریخ مستفاد میشه چه لزومی داره ما دائما بهش بپردازیم؟ چه لزومی دارد که ما دائما بهش بپردازیم؟ آقا تاریخ یه عده‌ای کج سلیقه میگن پلیس به گذشته، ما هی بیاییم گذشته رو نقد بکنیم چه اثری داره؟ بیاییم یه طرحی برای حال و آیندهمون بریزیم. این آدمایی هستند که نمیفهمند ارزش تاریخ رو. اینقدر هم روشن فکری به درد نمیخوره آقا جان. روشن فکری باید یه جایی باشه که یه فکری باشه. این حرفا منشه بی فکریه. یعنی که طرف چون چیزی نداره، حوصله هم نداره، میگه بس تاریخو که بگو. خب تاریخو ول کنیم، حالا از کجا بخوایم حرف بزنیم؟ من حرف بزنم، چرا تو حرف بزنی من حرف بزنم؟ میشه اول اختلاف. یه آدم بی منطق اینجوریه. ما بخوایم این مطلب رو بیان بکنیم، آیا پرداختن به مباحث فاطمیه یک بحث تاریخیه یا نه بحثی است که جنبه اعتقادی داره؟ به نظر من جنبه اعتقادی داره و صرفا جنبه اعتقادی داره و هیچ جهت دیگه درش نیست. حالا برای اثبات این مسئله این رو بیان میکنم. در 28 صفر سال 11 هجری وجود نازنین پیامبر اسلام در 63 سالگی از دار دنیا رفتن. این وجود نازنین 23 سال آخر عمرشون، یعنی از سن 40 تا 63 سالگی، یک دینی رو برای جهان آوردن که دارای چهار خصوصیت، اولا برای تمام عوالم وجود است. دین اسلام مخاطبش عرب یا عجم نیست، هر موجود زی شعوری که در عالم زندگی می کند مخاطب دین اسلام است. سوره مبارکه فرقان آیه 1، تبارک الذی، بزرگ است آن خدایی که نزل الفرقان، قرآن را نازل کرد، علی عبده، بر بنده اش، که چی بشه؟ لیکون للعالمین چیا؟ نذیرا. تا اینکه هشدار برای کی باشه؟ للعالمین، برای همه عوالم. پس مخاطب دین اسلام همه عوالم وجود است. این خصوصیت اول دینه. دومین خصوصیت، اعتبار دین اسلام تا روز قیامته. مقطعی است. سوره مبارکه آل عمران آیه 85، و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل من. همه آیان میدانن که اگر با ادبیات عرب آشنایی داشته باشن، البته میدانن که لن برای نفی عبده. اگه کسی غیر از اسلام دین رو انتخاب بکنه هرگز از او قبول نمی شود. بعد آخرین مقطعی رو که مطرح می کند، و هو فی الاخرت من الخاسرین. این آدمی که غیر از اسلام دین رو انتخاب کرده در قیامت از آدم های چیه؟ زیانکاره. لن یقبل من، هرگز از او قبول نمی شود. اینم آیه ایست برای اینکه دین مبین اسلام حجیتش تا کی؟ تا قیامت. این خصوصیت دومش. خصوصیت سومی که برای دین اسلام هست این که کامل ترین دینه. آورندش ادعا بکنه کامل ترین دینه، تا حالا هم کسی خلاف این حرف نزده. اعتبار دین ما اینه که خدا به پیغمبرش فرمود بگو اگه فکر میکنید قرآن از جانب غیر خداست، یه قرآن بیارید شبیهش، یه قرآن پیشکشتون، 10 آیه بیارید، 10 سوره بیارید، 10 سوره پیشکشتون، 1 سوره بیارید، یه سوره پیشکشتون، 1 آیه بیاری، و با تمام تمهیداتی که دنیا علیه اسلام داره هنوز 1 آیه هم نتوانسته است بیاورد. تنها کاری که علیه اسلام کردن این است که کاریکاتور پیغمبر ما رو کشیدن. این معلوم میشه که اونا هیچ توانی برای تقابل ندارن. چه کامل‌ترین دینه، کجیشی بخوان دست بزنن. سوره مبارکه مائده آیه 3، الیوم اکملت لکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام. به این دین کامل راضی شدم که اسمشو بذارم اسلام، کامل. و چهارمی خصوصیتی که دارد، پیامبر اسلام رو، آورنده دین رو، خاتم النبیین معرفی میکنه. سوره مبارکه احزاب آیه 40، ما کان محمد ابا احد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبیین. خاتم النبیین یعنی بعد از پیغمبر دیگه هیچ پیغمبر دیگه ای نیست. دینی با این 4 خصوصیت آورده پیامبر عظیم شأن اسلام در 23 سال آخر عمرش، که چه بشود؟ که مردم رو از زلالت و گمراهی نجات بدهد. سوره مبارکه جمعه آیه 2، و الذی بعث فی الامیین، خدای آنچنانی که مبعوث کرد در بین امت بی سواد، در مکه و مدینه در عصر نزول و در عصر بعثت پیغمبر 17 نفر در مکه سواد نوشتن و خوندن داشتن، 18 نفر تو مدینه. اینقدر تعدادشون کم بود نوشتن کیا هستن، 17 تا اونجا، 18 تا اینجا. والذی بعث فی الامیین رسولا منهم، یه پیغمبری از خودشون نه از جای دیگه، یتلو علیهم آیاته، تلاوت بکند آیات رو بر اونها، و یزکیهم اونها رو از آلودگی نجات بده و یعلمهم الکتاب و الحکمه به اونها تعلیم کتاب و حکمت بکنند و ان کانوا من قبل فی ضلال مبین در حالی که اینا در قبل از اینکه ما این پیغمبر باشه در گمراهی آشکار بودن. پس هدف رسالت نجات از گمراهی. هیچ عقل سلیمی نمیپذیرد که خدا فقط برای 23 سال بشر برنامه داشته باشه که حالا من 23 سال این مردم هم گمراهی نجات بدم بچه من چشو شو. هیچ عقل سلیمی و منصف، عقلی که سالم باشه و منصف هم باشه، این معنا رو نمیپذیره. یکار از طرفی شما بعد از رحلت پیغمبر میبینید دو گروه ادعای پیشوایی دارن، دو گروه خودشون رو صاحب اصلی دین میدونن، دو گروهی که در همه زمینه ها با هم اختلاف دارن، هم در زمینه های اعتقادی، هم در زمینه های فقهی و هم در زمینه های اخلاقی، هم در طریقت، هم در شریعت و هم در عرض با حضورتون که فقاهت، در همه جهات اینا با هم مشکل دارن. طریقت یعنی اعتقادات، شریعت یعنی احکام، اینا در همه زمینه ها با هم مشکل دارن. طریقت ببخشید یعنی اخلاق و حقیقت یعنی اعتقادات، هم در اعتقادات مشکل دارن با هم دیگه. ما اشکال اساسی داریم. شما فکر نکنید اهل تسنن فقط اشهد ان علی ام ولی الله رو نمیگن. خب اونا هی علی خیر عمل هم تو از اون نمیگن. خب بالاخره پیغمبر یا نماز رو جمع میخونده یا نماز رو همین وعده بخونده، یکی این دوتاست دیگه، دوتاش که نیستش که. آقا شاید بعضی چش قابل جمع باشه، اما پیغمبر یک کارو میکرده، اون که وارد شده یکیست، اون که مجاز شاید دوتاش باشه. اونا برای خدا جسمیت قائلن، میگن بشه دیگه آدمه، حالا یه آدم دارای موهای جوگندمی یا آدم مثلا 15 ساله موهای منگل منگل مثلا، تو هم که میگی خدا دیده نمیشه. ما تو همه زمینه ها با الحمدلله و المنه با هم اختلاف داریم. این نیست که فقط اشهد ان علی ام ولی الله باشه. اینجا یه استفاده بکنم و بعد بقیه بحثمو ادامه بدم. حالا اون استفاده رو شاید در این فرصت دیگه. بعد از رحلت پیغمبر دو گروه مدعی شدن ما صاحبان اصلی دین هستیم. یکی مکتب سخیفه، طرفداران خلفای ثلاثه، و یکی مکتب تشیع، طرفداران علی ابن ابی طالب. خب کدومشون حقا بخوای بفرستی درست بفرستی؟ یعنی که
نه
اونا مکتب سخیفه رو درست کردن، این ور مکتب تشیعه، اونا مکتب خلفا رو دارن، ما مکتب ولایت رو داریم، ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام. کدومش بر حقه؟ به بداهت عقلی و به ضرورت عقلی مبرهن است که حق حقیقتی است که بر یک امر بیشتر قابل تطبیق نیست. اونایی که بحث پلورالیسم رو درست کردن میدانن بیشتر از اینکه یه بحث عقلی درست کنن یه بحث سیاسی درست کردن. ما هم کاری نداریم، کاری به کارشون نداریم. اونا بحث علمی ندارند. حق دارای یک مؤلفه هاییست، یک شاخصه هاییست که فقط بر یک چیز تطبیق میکنه، چون اون یک چیز یا این شاخصه ها رو داره یا نداره. اگر داشت میشه حق، اگر نداشت میشه چی آقا؟ این باور ما و برداشت ما از حق که تشکیکیه، حق تشکیکی نیست، حق یک چیزه، اما ما نسبت به اعتقاد به این حق یکی رو داریم. امیرالمومنین علی علیه السلام که میفرماید لو کش فلقتا مزت تو یقینا، یکی رو داریم سلمان فارسی، یکی رو داریم چی آقا مثلا بقیه. این ما این که در باورمون به حق تشکیک داریم و الا حق یک چیزه، اختلاف در اعتقاد ما نسبت به حقه، نه در این که حق تشکیکیه، معاویه حق باشه، یزید حق باشه، علی حق باشه، برو جمع کن. این بداهت عقل ضروره، یعنی دلیل نمیخواد. الان اگه کسی بخواد بگه هوا روشن است و روزه، دلیل باید بیاره، برهان بیاره، میگه آقا نگاه کن دیگه. وقتی هم نگاه نکنه، با عرض معذرت اثبات بیک تمام کسانی که شاید از نظر بینایی مشکل داشته باشن، خب یه چیز محاوره میگه، مگه چشات نمیبینه؟ یعنی استدلال نمیخواد، یه خود توجه بکنید. آره که روزه دیگه، میده فهمی. آقا حق دارای یک مؤلفه ها و یک شاخصه ها است که یا هست یا نیست. به تمام اون مؤلفه ها بر اون امر تطبیق بکنه. اگه اون مؤلفه ها نبود، اون شاخصه ها نبود، اون فاکتورها نبود، اون عنصرها نبود، اون حق نیست. حالا دین اسلام چند فاکتور داره؟ مثلا فرض کن 5 فاکتور داره. پیوند این 5 فاکتور چجوریه؟ مثلا فرض بفرمایید، میگن اسلام حقیقتی است دارای 5 عنصر صوم و صلات و جهاد و عرض به حضورتون که خمس و البته جهاد ده، خمس و جهاد و ولایت. ولایت هم فرض کنید این 5 تاست. فرض کنید رابطه این 5 تا با هم چجوریه؟ میشه ما فرض کنیم یکیش نباشه و حق باشه؟ پیوند این 5 عنصر با هم چجوریه؟ از نظر فنی میگم پیوند این 5 عنصر ارتباط، اقل و اکثر ارتباطی است. المجموع به ما هو مجموع ملاکه، اقل و اکثر ارتباطی، اسباب اقل و اکثر ارتباطی، مجموع به ما هو مجموع معتبره. یعنی چی؟ من با یه مثال توضیح بدم. اجزایی که کنار هم قرار میگیرن، گاهی پیوندشون اسباب اقل و اکثر ارتباطی است، گاهی اسباب اقل و اکثر عددیه. میگن اجزا و مؤلفه های دین پیوندشون کنار هم اسباب اقل و اکثر چی آقا؟ ارتباطیه. مثال بزنم. مثلا شما در تهران هستی و تهران هم وطنته و نماز ظهر میشه، وظیفه شما چیه؟ اینه که یه نماز چند رکعتی بخونی؟ 4 رکعتی. حضرت عالی هم مسئله رو میدونی، هم موقعیت رو تو میدونی، ولی اذان ظهر که میشه در کمال ناباوری شروع بکنی به یک نماز ظهر 2 رکعتی خوندن. حالا من که از بیرون قضاوت میکنم، میگم شما نماز خوندی یا میگم شما نماز نخوندی؟ بله؟ نماز نخوندی. چرا؟ چون 2 رکعت خوندید. شما نمیتونی که آقا من 2 رکعت چه خوندم، 2 رکعت دیگه موندم. میگن نه آقا، ارتباط اجزاء نماز با هم دیگه یک پیوند ارتباطی است. یعنی اگه 4 تاش بود میشه نماز ظهر، اگه نبود نماز ظهر حالا 2 رکعت بخون. پس برخی از امور و حقایقی که مرکب هستن، اجزا پیوندشون چگونه است؟ اقل و اکثر ارتباطی است. یعنی اگه 4 رکعت رو آوردی، یعنی نماز ظهر رو خوندی، تو قیامت هم نمیتونی به خدا بگی خدای من که 2 رکعت چه خوندم، حالا به خاطر 2 رکعت یه تو اصلا نخوندی، اون 2 رکعت اصلا تو به جا نیاوردی، فکر میکنی به جا آوردی. اما اقل و اکثر عددی چیه؟ اقل و اکثر عددی دیدید که حضرت عالی به من 100,000 تومان مثلا بدهکاری، احباب فرض، نترس، میدونم بدهکار نیستی، فرض کن 100,000 تومان من بدهکاری، میه 50 تومان میدی، دیگه هم بقیهش رو نبیدی. خب میگن آقا شما بالاخره بدهی تو من دادی یا ندادی؟ یعنی نصف بدهی رو داده. چرا؟ چون پیوند این 50 تومن اون 50 تومن از باب عدد تو اندازه 50 تومن از عهده بدهید برآمدی، ولی به اندازه 50 تومن هنوز به ذمت بدهی هست. اونجایی که برخی از اجزا آدم رو بری و ذمه بکنن میگن پیوند اقل و اکثر عددی است. اونجایی که آوردن بعضی از اجزا انسان رو بری و ذمه نمیکنه میگن پیوند اقل و اکثر بلاغا. حق اسلام، اسلام حق، اسلام یه حقی است که بر یه مجموعه ای اطلاق می شود که پیوند این مجموعه چجوری است؟ اقل و اکثره. یعنی اگه یکیشو بیارید بقیه رو نیاری قبول، 90 تاشو بیاری 10 تای دیگه شو نیاری قبول. چرا؟ چون اقل و اکثره ارتباطی است. این روایت رو زیاد شدید، حالا معنای روایت رو بفهمید. وجود نازنین رسول اکرم به امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن یا علی لو ان عبدا عبد الله عز و جل، اگر بنده خدا را به اندازه عز و جل مثل ما اقام نوح فی قومه، مثل مدتی که نوح در بین قومش رسالت داشت. قوم نوح در بین قومش چند سال رسالت داشت؟ هر جا ازت پرسیدن 950 سال. ولی اگر ازت پرسیدن عمر حضرت نوح چقدر بود میگی چقدر؟ 2500 سال. یا علی است اومدن. یکی از ادله این که وجود ناظرین امام زمان طول عمر دارد وجود نوحه. امام زمان و جناب نوح 2500 سال عمرش بوده، 950 سال دوره نبوتش. حضرت میفهمه که علی جان لو ان عبدن عبد الله عز و جل مثل ما اقام نوح فی قومه، مثل دوران عمر نوح که رسالت داشت 950 سال عبادت کنه مشدی، نه اینکه فوتبال ببینه صبح نماز صبح قضا شا، نه فوتبال هم میبینه باز عبادت میکنه. و کان له مثل جبل احد ذهبا، اندازه کوه احد تو این 950 سال طلا داشته باشه که انفقه فی سبیل الله، در راه خدا سبیل در واقع انفاق بکنه. و مد فی عمره حتی حج الف عام، خدا در طول عمرش اینقدر بهش قدرت بده که 1000 تا حج به جا بیاره. گیر سازمان حج نیفته ثبت نام کنه پشت حج بگونه 10 سال دیگه، هر سال بره حج، اونم 1000 سال نه 1 سال. اون هم حج الف عام علا قدمه، با پای پیاده بره، مثل امام حسن مجتبی که در دوره عمرش 25 حج با پای پیاده کرده. حضرت پیغمبر ما 1000 حج، یعنی 1000 سال. ثم قتل بین الصفا والمروه، بین صفا و مروه هم شهید بشد مظلومن. اما علی جان ثم لم یوالک یا علی، اما اگه ولایت تو رو نداشته باشه لم یشم رائحة الجنه ولم یدخلها. این یعنی چی؟ قبل از اینکه صلواتو بفرستی این یعنی چی؟ بابا یارو نماز میخونه، روزه میگیره، حج به جا میاره، شهید میشه، انفاق میکنه، اما از کانال علی نیست. این یعنی که این اجزا ارتباطشون با هم چیه؟ باریکلا اقل و اکثر ارتباطی، یه جزءش نباشه خدا کلشو نمیپذیره. این حق دیگه. پس اجزا بفرست. پس حق یک حقیقتی است دارای مؤلفه ها و شاخصه های متعدد که پیوند این شاخصه ها از باب چی اقل و اکثره؟ یعنی مجموع به ما هو مجموع معتبر است. یکیشو نیاری بقیهشو بیاری فایده ای نداره. این جای نکته رو بگم که ذهنت آرام بشه. یا آخه مگه میشه هزار سال نماز بخونی ولایت علی رو نداشته باشه خدا قبول نکنه. آره شده، نه اینکه میشه، شده، نه اینکه میشه، شده. کجا شده؟ آقا شیطان 6000 سال خدا رو عبادت کرد، کرد یا نکرد؟ بله. بهش گفتن به آدم هم سجده کن، گفت ما رو معاف کن، بر بکارت، کل 6000 سال ندیده گرفتم. پس این کار رو انجام داده خدا. اینجور نیست که فکر کنی سخت انجام ده. آقا یعنی میشه قاره شده؟ همه عبادت کردم باقا، من که بندگی تو رو نمیخوام، که من بخوام اونجور که خودم میخوام پرستیده بشم. من میگم باید همه اینا کانال علی باشه. اون شد خب. پس وقتی حق حقیقتی است که اجزاش با هم پیوند ارتباطی دارن، اقل و اکثر ارتباطی دارن، خب بالاخره یا مکتب خلفا یا مکتب شیطش یا گروه شقه میشه که هر دوش باشه، که باید یکیش باشه. اون یکی کی تعیین میکنه؟ دینم همینو میگه ها. دینم یک چیز بیشتر نمیگه. خداوند میفرماید که ان الدین عند الله الاسلام. خداوند میفرماید که و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل. حالا تو بگو ما ایرانی هستیم، ما آریایی هستیم، ما میخوایم زرتشتی باشه، خب برو باش. خدا میگه بندگی من از کانال پیغمبر آخر، تو میگی ما میخوایم تو رو بپرستیم از پیغمبر اول، بس تو داری میگی. بندگی یعنی چی؟ یه اربابی رفته بود یه غلامی خریده بود، گفت اسمت چیه؟ گفت هرچی تو بگی. گفت چی میپوشی؟ گفت هرچی تو بدی. گفت چی میخوری؟ گفت هرچی تو بذاری جلوم. گفت چی میخوای؟ گفت بنده و خواستن. تو میخوای بندگی کنی؟ خدا میگه بندگی من و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبلم. من میگم من زرتشت تو میخوام. برو بابا، تو دنبال بازی هستی نه دنبال پرستیدن. و بعد خود و خدا میفهمد الیوم اکبر تو لکم دینکم. من دین کامل رو دوست دارم، امروز دین رو کامل کردم. و اتمام تو علیکم نعمت رو بر شما تمام کردم و رضیت لکم الاسلام دینن. امروز راضی شدم این اسلام دین شما باشد، یعنی دینی که با علی است. دین دیروز تو که نماز داشت، جهاد داشت، اینا رو خوشم نمیاد. دین فرداتون رو خوشم نمیاد که علی رو کنار بذارید. الیوم، امروز. خود پیغمبر هم میفرماد به یکی یک چیز حقه. دین کامل یک چیزه، دوتا نیست. کامله دیگه، کامل یک چیزه. المجموع به ما هو. نمیشه که یکیشو بذاری کنار. که خب حالا آقا کدومشو قول بود برن؟ مکتب خلفا سخیفه یا مکتب تشیع علی بن ابی طالب؟ خب باز از پیغمبر به جوابشو بگیرید. ما ینتقان الهوا ان هو الا وحی یوها ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر چی پیغمبر بگه همون درسته. پیغمبر یه حدیث داره، حدیث شده، این حدیث رو گوش کنید، نتیجه تمام حرفام تو همین حدیثه. فرمود افترقت امت اخی موسی 71 فرقه. امت برادرم موسی به 71 فرقه تقسیم شدن. و افترقت امت اخی عیسی علی 72 فرقه. امت برادرم عیسی به 72 فرقه تقسیم شدن. و ستفترق امتی، و به زودی امت من پیغمبر علا سلاس و سب این فرقه، به 73 فرقه تقسیم میشن. کلها حالک، همشون اهل هلاکت هستن الا فرقه ناجیه. مگه یه گروه؟ فلما سمع ذلک من مردم شنیدن اینو از پیغمبر، زاغ المسلمون زرعا، خیلی براشون سخت تموم شد. ایتاد بیدان، ما که کنار همین بعد از پیغمبر میشه 73 فرقه. و زجو بالبکا، گریه کردن. و اقبلو الی، به طرف پیغمبر رو کردن. و قالو یا رسول الله، عرض کردن پیغمبر، کیف لنا بعدو که به طریق نجا و کیف لنا به معرفت ناجیه. پیغمبر بعد از تو راه نجات چگونه است؟ پیغمبر گروه رستگار ما بعد از تو چگونه بشناسیم؟ ها حتی نعتمد علیها تا اینکه بهش تکیه کنیم با هم رستگار بشیم. پیغمبر جواب دادن اینی تارکن فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بهما ما ان تمسکتم بهما. من دو تا شاخصه میذارم، اگر تمسک به هر دوش کردید لن تزلوا بعد من بعدی، هرگز بعد از من به گمراهی. میبینی پیغمبر داره میگه مجموع به ما هو، یعنی اسلام حقیقتیست با دو عنصر ثقلین است، و اگر ان تمسکتم به ما شما به هر دوش چنگ انداختید فلن تزلوا من بعدی، هرگز بعد از من گمراه نمیشید ابدا هرگز. کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، کتاب و اطرت من. ان اللطیف الخبیر، خدای خبیر به من خبر داده است، نبعنی به من خبر داده است، انهما لن یفترقا حتی یردا علی لحاظ، این دوتا هم جدا نمیشن تا در روز قیامت بر من چی بشن آقا؟ این یعنی خط بطلان بر مکتب خلفا که گفتن حسبنا، گفتن چی آقا؟ یعنی جدا کردید دیگه، یعنی جدا کرد. این حدیث مجموع دو حدیث است به نام حدیث افتراق امت و حدیث ثقلین. این مجموع در یکی از کتابهای اهل سنت به نام شمس المنیره آمده. حدیث ثقلین انی تارکن فیکم و ثقلین ما ان تمسکتم بهما که می فرماید شاخصه حقانیت اسلام دو عنصره، اینا هرگز هم جدا نمیشن، به ما هو المجموع معتبر است. علامه بزرگوار، عالم بزرگوار شیعی مرحوم میر حامد حسین هدی در کتاب شریف و ابقات الانوار این حدیث رو به تنهایی از 502 منبع اهل تسنن استقصا کرده. چند تا؟ نه یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا، 502. از 502 منبع اهل تسنن، اهم از کتاب های کلامیشون، کتاب های فقهیشون، کتاب های حدیثیشون، تفسیریشون، سیرشون، تاریخیشون، از اینا استقصا کرده و 502 منبع رو یاد کرده. این عالم این خدمت رو کرده. خب بیفرماید به این که اگه میخواهید کار بکنید باید در کنار این دوتا با هم باشی. حالا اهل بیت کیه؟ قرآن کی بدونی کیه؟ اهل بیت کیه؟ اهل بیت رو با ما معرفی کن. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اهل البیت در این آیه در کتاب در المنصور سیوطی 15 حدیث آورده از رواتی مثل ابن عباس، از رواتی مثل ام المؤمنین ام سلمه سلام الله علیها، از جناب ابو سعید خدری، از اون زن پیغمبر، از روات این چنینی آورده 15 تا حدیث. کی آورده؟ سیوطی. در کدوم کتاب؟ در المنصور. زیر کدوم آیه؟ همین آیه که الان براتون خوندم. کدوم آیه؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، آیه 33 از سوره مبارکه. چی آقا؟ آقای سیوطی از این 15 حدیث بگرد به این که اینها از پیغمبر نقل کردن که مراد از اهل بیت فاطمه است، علی است و حسنین هستن. یعنی اگه ما بخوایم ببینیم مکتب تشیع حق است یا مکتب خلفا، باید ببینیم اینا چی کار کردن. پرداختن به فاطمیه یعنی تبیین حقانیت مکتب تشیع توسط کی؟ توسط یکی از اهل بیت که مفاد حدیث چی آقا؟ ثقلین. پیغمبر فرمود اگه به اینها تمسک بکنید کارتون حله. خب چجوری؟ من با چهار بند کارم رو تمام میکنم. اول یه حدیثی که در کتب اهل تسنن هست، رسول اکرم فرمودن ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، خداوند به غضب فاطمه خشمگین و به رضایت حضرت زهرا چی بشه آقا؟ این در کدوم کتابه؟ حاکم نیشابوری در مستدرک الصحیحین، ابن حجر عسقلانی در الاصابه و ابن حجر هیثمی در السواق المحرقه. این سه تا این روایت رو نقل کردن. ملاک غضب خدا چی شد؟ غضب فاطمه. حالا آیا فاطمه غضبناک شده یا نه؟ فاطمه غضبناک شده. روایت بعدی: و کانت فاطمه تسأل ابابک مما ترک رسول الله من خیبر و فتک و صدقته بالمدینه. این 95 روز این اتفاق توش افتاده. فدک رو گرفتن، فاطمه زهرا رفت پیش خلیفه اول اهل تسنن گفت فدک رو بدید، خیبر رو بدید، منابع مالی من رو از خیبر بدید و صدقاتی که پیغمبر برام گفته اونا رو هم بدید. فابا ابوبکر علیه الذالک، ابوبکر ابا کرد که این مال رو برگردونه. فهجرت و فاطمه فلم تکلم ها حتی ماتت. فاطمه غضبناک بر ابوبکر شد و تا آخر عمرش با ابوبکر صحبت، پس غضبناک شد تا آخر و هجرت یعنی غضبناک شد. وجدت هجرت غضبت، هر سه به یک معنا هستن، روایات مختلفه. علی لباف کتاباش این معانی رو خوب برات مشخص کرده. فاطمه غضبناک شد تا کی صحبت نکرد؟ تا آخره، یعنی فاطمه در حال غضب از دستگاه خلافت رفته. خب حالا این روایت کی نقل کرده؟ یکی از مهمترین روایات اهل تسنن، احمد ابن حنبل در کتاب مسند. احمد ابن حنبل در مسندش اون نقل کرده. خب فاطمه غضبناک شد، بعد چی میشه؟ قرآن کریم سوره مبارکه طه آیه 81: و من یحلل علیه غضبی فقط هوا، و هر کسی رو که من خدا برش غضب بکنم هلاک خواهد شد. این یه آیه. و آیه آخر سوره مبارکه ممتحنه آیه 13: یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تتولوا قوما غضب الله علیهم، با کسانی که غضب خدا برشون هست رفاقت نکن. اینو کی برای ما تبیین کرد؟ این دوتا آیه رو کی برای ما تبیین کرد؟ تفسیر این دوتا آیه رو کی برای ما کرد؟ مکتب تشیع یا مکتب خلافت کی تبیین رو برای ما کرد؟ فاطمه زهرا. پس پرداختن به فاطمه زهرا یک روح جستجوگری هدایت میخوان. من اگه اهل هدایت باشم دنبال این معناست، باید اون 95 روز رو پیگیری کنم. فاطمه زهرا 95 روز، من تاریخ 95 روز رو گفتم، حرکاتی رو پشت سر هم انجام داد به دو منظور: یک، اثبات حقانیت علی بن ابی طالب; دو، اثبات بطلان و خط قرمز کشیدن بر مکتب خلفا. پس پرداختن به ایام فاطمه یه بحث تاریخی بلکه بحث اعتقادی است. فاطمه زهرا، ما همه مدیون حضرت زهرایی. حضرت زهرا به ما گفت حق کیه؟ حضرت زهرا به ما گفت حق کیه؟ صرفا جنبه اعتقادی رو بحثم تمام. برید در خانه حضرت زهرا که امروز خیلی شلوغ، خدا به داد علی برسه، در شب روز شروع بود، همه بودن، اما شب بعد از اون ضربات و اون لطماتی که به حضرت زهرا وارد کردن، یه 7-8-10 روز توی بستر خوابیده، هر روز از روز گذشته نحیفتر میشه، هر روز از روز گذشته نحیفتر میشه. عباس عموی پیغمبر به فزه گفتش که برو به خانومت بگو من میخوام بیام دیدنت. آمد خدمت حضرت صدیق و عموتون میخوام بیام. فرمود من نمیتونم جلو پاش بشینم، یه خود خجالت میکشم، بهش بگو نیاد. خیلی ناراحت شد، علی رو واسطه قرار داد، گو آتو برو بگو من میخوام بیام دختر برادرم رو ببینم، دختر برادرزادم رو ببینم. حضرت واسطه شدن، اومد. ولی خیلی این پیرمرد زود خانه فاطمه رو ترک کرد و گریه میکرد. ازش پرسیدن چرا گریه میکنی؟ گفت در تمام مدت فاطمه یه دستمالی به سرش بسته بود، نمیدانستم صورت فاطمه زردتره یا این دستمال. فاطمه با این حالت، فاطمه با این حالت، سه نفر از زنها اومدن، اسماء بنت عبیس زن ابن ابی رافع، ام سلمه اومدن. امروز صبح در خونه باز کردن، دیدن فاطمه داره خونه رو جارو میزنه، لباس گفته خانوم چه عجب الحمدلله حال تو خوب شده خیلی خوشحال هستیم. خب امروز کاری نداری با براتون انجام بدیم دیگه الحمدلله خودتون دارین انجام میدیم. فهم بود غذای بچه هامو درست کردم، استحمامشون کردم، لباس نو تنشون کردم. فقط میتونید یه خود برای من آب مهیا کنید خودم هم استحمام کنم. چرا؟ استحمام کرد جای خونا رو پاک کرد. کفنش رو پوشید. به علی گفت شب منو غسل بده. علی نفهمه چه خبره. ادب روزه اینه که منم بیام پایین روزه بخونم. فاطمه استحباب کرد. به اسما فرمود اسما من میرم تو حجره، تو برو کاراتو بکن، یکی دو ساعت دیگه بیا به من سر بزن. اگه دیدی من شمدی روی صورتم انداخته بودم برین علی رو خبر کنی. اسما میگه فاطمه رفت تو اتاق شروع کرد به عبادت. من گوش کردم یه دعا کرد. اللهم اینی اسألو که به حق مصطفی و شوقه الیه، خدایا به حق پیغمبر و اشتیاقش نسبت به ملاقات من، و به حق علی و حزنه الیه. و به حق شوهرم علی که دلش برا من میسوزه. و به حق دوتا دخترم که با حسرت دارم منو نگاه میکنم. چی؟ از سر گناهکارهای امت بابای من بگذر. خیلی جفا کردی، درب پهلوش زدید ولی اون شما رو دعا کرد. رفتم، بعد از یکی دو ساعت در رو باز کردم، از اون چی که میترسیدم به سرم اومد، دیدم شمد رو صورتش انداخته. حسنه این رو صدا زدم، آزاده ها باباتون رو خبر کنید. این دوتا آزاده دویدن اومدن طرف مسجد سلاخ باباشون رو میگرفتن. مردم گفتن بابا دو گوشه مسجد نشسته. تا علی دید بچه هاش دم در هستن، شیخ صدوق میگه فقشی علا علیین، علی بیوش شد و روش علیه الما آب رو صورتش ریختن. ثم افاق به هوش اومد. آدمی که بیهوش شده باشه میخواد بره به طرف همسرش، رداش جلوی پاش گیر کرد، اما مسترش افتاد، چند بار با صورت به زمین خورد. هی میگفت به من العزا یا فاطمه، من این مصیبت رو چجوری تحمل کنم؟ اومد بالا سر همسرش، این روبنده رو برداشت. آخه یه مرتبه دیگه هم روبنده رو برداشته بود، شب عروسیش حوریه بهشتی بهش دادن، اما این بار که روبنده رو برداشت صورت نیلی بود. با چه التماسی گفت فاطمه جان من علیم. علی مرده زنده میکنه، فاطمه رو زنده کرد. چشمشو باز کرد، یه چشمش غلاف شمشیر خورده نمیدید. دستشو آورد بالا به اشکای چشم علی، کشید به صورتش. خانم چرا اینجوری میکنی؟ و بابام شنیدم که اشک چشم مظلوم آبروه، امروز تو مظلوم تر کسی نیست. علی جان، از بابام شنیدم تو قیامت یه عقبه ای زنا رو نگه میدارن، تا شوهر ازش راضی نباشه نمیذارن از اونجا رد شه. اما راضی هستی منو حلال کن. چرا با من اینجوری میکنی؟ دیده علی داره جون میده، باید علی رو کمک کنه. علی نفهمه چه اتفاقی داره میاد. علی جا قرآن خوندن تو خیلی دوست دارم، برا من قرآن میخونی؟ گواره چی بخونم؟ و سوره یاسین بخون. چرا یاسین؟ توی فقه اومده که یکی از خواص یاسین اینه که اگه بخونی محتضر راحت جون میده. بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین و القرآن الحکیم، انک لمن المرسلین. فاطمه شروع کرد، اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و ان بعدی ولی الله، اشهد ان الموت حق و النشور حق و صراط حق. صدا زدن، راه رو باز کنید، بذارید یتیمای فاطمه بیان. فاطمه مرد. Ha 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 ha!